شاید غذاهای خیلی خوشمزه میخوریم، شاید سفرهای زیادی میریم، شاید مثلا وضع بهتری داریم، اما آرامش نداریم. و حالا که آرامش نداریم چه کار بکنیم؟
درسته،
چه کار بکنیم؟ یه سوال جدیه که چرا نهادهای فرهنگی ما راجع به این موضوع انقدر کم توجه هستن، و نه تنها مسیر تفشیری، بلکه حتی جریانات مثل مثلا اسپانهای نوظهور دقیقا دست گذاشته روی آرامشون.
یعنی در واقع از همون نکات استفاده میکنن و در جریان‌های برنامه سازیشون به این سمت میرن با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای که دارن، اون خلأ فرد رو پاسخ میدن با استفاده از برنامه رسانه‌شون. خیلی سپاسگزارم حاج آقا کاشانی. خانم دکتر حیدری، خب حاج آقا یه سری تکنیک‌ها رو اشاره کردن، همچنین حاج آقا پیشاهنگم که فرمودن از یه سری تکنیک هایی که دارن استفاده میکنن. اگه بخوایم به برخی دیگه از این روش ها یا تکنیک های رسانه‌ای که تبشیری ها و رسانه های تبشیری دارن ازش استفاده میکنن به طوری که میتونن مخاطبین خودشون رو جذب کنن، دیگه چه تکنیک هایی وجود داره؟
بله، ببینید صحبت دو استاد بزرگ که استاد همه ما هستن خیلی جالب و در این حال هر کدوم به نکاتی اشاره کردن که جزء بحث های خیلی جدی است. یکی از اساتید اشاره کرد بحث سرمایه داری که اصلا دنیای سرمایه داری با هدف قرار دادن گروه ها و قشرهای خاص در مناطقی و کشورهای مختلف میخواد اهداف سرمایه خودش و لیبرالی خودش رو اونجا حکم فرما بکنه. اصول بعدی در زمینه مسائل اخلاقی و خانواده و مورد توجه قرار دادن اقشار خاص. برای مثال یکی از این برنامه‌هایی که من چند وقت پیش مورد توجه قرار می‌دادم این بحث جذب و بحث همین انرژی درمانی، اینها یکی از همین مواردی هستش که در رسانه‌های تبشیری برای مثال ارائه میشه. ولی من فکر می‌کنم ابتدای صحبت حتی من باید یک صحبتی از تعریف تبشیر رو ارائه میدادم، چون مخاطبین ما انواع افراد الان پای برنامه هستن، امکان داره یک قشری باشه که هنوز معنای تبشیر رو در قشر یکی از مدارس باشه که معنای تبشیر رو نفهمه. لذا اگر اجازه بدید من یه صحبت کوچیک ارائه بدم. ببینید تبشیر در قرون اخیر از نظر مفهوم و مصداق خودش توسعه یافته و به هر نوع خدمت یا ماموریتی که توسعه یافته به هر نوع خدمتی و ماموریتی که توسط میسیون ها برای اطلاع کلمه مسیح در داخل یا خارج از جوامع مسیح اشاره میشه بهش اطلاق میشه. بر این اساس تبشیری ها بر دو نوع اساسن، یکی درون دینی هستن، یعنی که تبشیر در بین مسیحیان مستقر در جهان اسلام، چون ما در جهان اسلام مسیحیان را داریم، یهودیان را داریم، تمام اینها در کنار همدیگه قرار میگیرن، یا مثلا مانند ارمنی ها، آسوری ها، نصوری ها،
همین که شامل مثلا تو تهران هم در کنار ماها دارن
زندگی میکنن،
هم وطن ما هستن.
بله، در فرقه های مختلف که الان در ادیان مختلفی که در کنار هم در مجموعه یک ادیان جهان را تشکیل میدن. خدمت های تبشیر به ویژه مبارزه با بدعت بروندینی، یعنی تبشیر در میان غیر مسیحیان. الان ما مسئله تبشیر رو میخواییم در میان غیر مسیحیان توجه قرار بدیم. بعد یک مسئله که هست، من در مطالعات خودم که داشتم یه بحث قشنگی از جواهر لعل نهرو دیدم، از مسخره نخست وزیر پیشین هند، نوشته بوده که ابتدا مقلبان مذهبی به دنبال اون کشتی های جنگی میان و با همدیگه به تصرف مناطق ما میپردازن. خب این نکته خیلی جالب بود، گفت اول خود استعمارگر میان، بعد با مبلغان مذهبی خودشون میان، یعنی اونها میخوان عقاید و افکار عمومی افراد و اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش خودشون قرار بدن. وقتی این رو تحت پوشش خودشون قرار دادن، به راحتی میتوانن سیر تری خودشون رو بر اون جوامع حاکم بکنن، یعنی افکار عمومی اون جامعه رو میتونن داشته باشن.
بله.
حال شما پرسیدیم که جلوه های تبلیغیشون، خب ما رو به رسانه ها اشاره کردیم که در کنارش من اشاره میکنم که بعدا در صحبت رسانه به طور کامل این رو خواهم گفت که رسانه ها به چه تقدیم دارن عمل میکنن. اما که اینجا آنچه که الان در سوال حضرت عالی مهم هست، یکی عرصه فرهنگی مثل احترام به آداب و رسوم شرقی، بهره برداری از تعالیم اسلام، یعنی میخوان تعالیم اسلام رو بر اساس مبانی خودشون تحریف درش ایجاد بکنن، میان نکاتی را درش تحریف ایجاد میکنن.
مثل چی میشه مثال ببینید؟
برای مثال میارن از یک نگاه خشن از اسلام میخوان به افرادی که مثلا در جوامع اسلامی مثل جامعه ما دارن زندگی میکنن نشون بدن، در صورتی که جامعه اسلامی و جامعه شیعی را که نگاه بکنیم در به طور کلی در مصداق یک جامعه مهربانی و یک جامعه هستش که در کنار اون به همه ادیان و عقاید احترام میذاره. اینها میان در هر کدوم از اینها به تک تک تحریف ایجاد میکنن. برای مثال توجه به زندگی شخصی و اخلاق خصوصی، تحریف علوم معارف اسلام، تفاسیر ناموزون از اسلام که ارائه میدن، یعنی همون تحریفی که من گفتم که خودش بحث جدی میطلبه، تحریف میکنن با توجه به دیدگاه‌های خودشون، سعی میکنن به جوامع ارائه بدن آموزش و پرورش. مثلا یک نویسنده‌ای هست به نام هانیچس میگه که تأسیس مدارس، خیلی مهمه این قضیه، تأسیس مدارس شرط اساسی تبشیر و واسطه اون هستش، به این وسیله هستش که ما میتونیم انجیل رو به مناطق مختلف خودمون ارائه بدیم. حالا اینها باز هم نمیان اون مسیحیت اصلی، مسیحیت اصلا دین بسیار، الان ما افراد مسیحی هم امکان داره صدای ما رو بشنون، ما به تمام اسلام، به تمام ادیان احترام میگذارد، به مسیحیت احترام میگذارد. برای مثال وقتی که تولد حضرت مسیح نزدیک میشه، حتی دیدیم که خود رهبر معظم انقلاب به اقشار که دین مسیحیت دارن احترام میذاره و به اونها تبریک، به جهانیان تبریک عرضه میکنه، که اینکه از خصوصیت شاخص رهبر معظم انقلاب هستش. یعنی اینکه میگه ما ادیان در کنار همدیگه میتوانیم به مهربانی و در این حال به درستی زندگی میکنیم و میتوانیم با همدیگه به وحدت ایجاد بکنیم. این میخوان خودشون میخوان وحدت رو از بین ببرن. گروه های اجتماعی که دارای بیشترین اهمیت و اولویت جذب هستن، که اساتید محترم اشاره کردن که اولویت جذب اونها کدوم ها هستن، مسیحیت در این عبارتند دانشجویان، معتادان، مخالفان مثلا سیاسی برای مثال، دختران فراری، کودکان خیابانی یا کودکانی که در اقشار مختلف جامعه دارن زندگی میکنن، معلولان جسمی. یکی از راهایی که مبشرین مسیحی زیاد از اون استفاده میکنن که من الان در ابتدای صحبتم هم گفتم یک پادکستی داشتم گوش میدادم، دم اینو مسئله معجزه هستش. از طریق برنامه‌های مختلف جذب و انرژی درمانی و اینها رو در جوامع دارن گسترش میدن. یکی از عوامش همین مسئله تبشیره که در همین قضیه قرار میگیره. بعد عرض کنم خدمتتون که در بخش ویژه شامل معجزات مورد دعا، زنان و افراد پیر و مسنی که از بیماری‌های سخت مثلا مسائل‌های میارن، برای این مبنا که ما داریم افرادی که تحت تاثیر ادیان ما، تحت تاثیر رفتار ما توانستن مثلا بیماری‌های صعب‌العلاج نجات پیدا بکنن. تمنا اونها رو در جذب به تمعی که اینها میکنن، اونها رو در جذب این افکار قرار میده. از طرفی ادعاهای مکرر کشف شهود از طرف کشیشان تلویزیونی و خانگی اونقدر مطرح میشه، ادامه پیدا میکنه که در حال حاضر حتی بسیاری از گروندگان تازه وارد نیز ادعای کشف و شهود میکنن. حالا در کنارش ما اشاره میکنیم که چطور میتوانیم جلوی این تبلیغات رو بگیریم و چطور میتوانیم جلوی این تحریف ها رو بگیریم.
متشکرم. تشکر خانم دکتر حیدری. حاج آقا پیشاهنگ، عمل کرده این در واقع مسیحیان تبشیری توی فضای اینترنت و شبکه‌های اینترنتی چطور عمل میکنن؟ اونها اونجا چجوری با چه تکنیکایی استفاده میکنن؟ از چه روشهایی استفاده میکنن برای اینکه بتونن مخاطبینشون رو جذب کنن؟ بستر اینترنت رو چطور استفاده میکنن ازش؟
جریان‌های تبشیری اساساً از فضاهای رسانه‌ای سعی میکنن بهترین استفاده رو بکنن، یعنی اساساً رسانه رو خوب به خدمت میگیرن، از ابتدا تونستن ارتباط خوبی با رسانه برقرار بکنن. زمانی که شبکه های ماهواره‌ای در واقع بورس بود، اونها شبکه متعدد ماهواره‌ای تأسیس کردن. زمانی که خب اینترنت مطرح شد، از پیشگامان در واقع فعالیت توی فضای مجازی بودن. اون زمانی که پالتاک بود، توی پالتاک در واقع یادم کلیسا تأسیس می‌کردن. بعدن که در واقع یک دوره یاد تلگرام بود، کانال‌ها و گروه های تلگرامی داشتن و تقریبا در هر جامعه‌ای که وارد میشن به اون بسترهای در واقع رسانه‌ای مطلوب جامعه به صورت جدی توجه میکنن، مخاطب خودشون رو پیدا میکنن.
آیا ما رسانه‌ای داریم که اینها به صورت غیر مستقیم، یعنی غیر از این که مثلا بگن آقا ما کانال شبکه تبلیغی مثلا تبشیری هستیم، توی غیر مستقیم ها چطور پیام هاشون رو مخاطره میکنن، چطور جذب میکنن؟ شما مصداقی توی ذهنتون هست برای این مورد؟
بله، یه سری در واقع گروه هایی هستن که تحت عناوین حالا مختلف،
بله
نمیدونم حالا چقدر میشه اسبرد، امیدوارم کسی ناراحت نشه چون شمولیت عام نداره.
بله،
مثلا در قالب گروه های مجازی NA که دیگه مجازیه، کسی روش نظارت هم نداره، برای معتادینی که میخوان ترک بکنن و در پاچی هم بمونن میان گروه های رو تأسیس میکنن و مطالبی رو در واقع اونجا ارائه میکنن که میشه گفتش که بر آمده از خود آموزه‌های آینه تبشیر. من تاکیدم که میکنم آیین تبشیر، چون میخوام یه فاصله گذاری بشود با آیین مسیحیت.
بله ما هم هدفمون همینه، یعنی تاکیدمون روی تبشیری گفتن به خاطر همون تفکیکیست که حضرت عالی هم به درستی بهش اشاره کردید.
اینها میان حالا به عنوان مثال مثلا در قالب گروه های مجازی ان ای شروع میکنن یه سری آموزه هایی رو ارائه دادن به مخاطبین خودشون، مخاطب رو جذب میکنن، سعی میکنن اون رو در پاکی نگه دارن و بعد آرام آرام شستشوی ذهنی که انجام میشه اونها رو هدایت میکنن به در واقع گروه های خاص‌تر بعدی. وقتی بستر آماده میشه، ذهن آماده در واقع دریافت اون آموزه های تبشیری که میشه، اونو هدایت میکنن به اون سمت و بعد حالا فرایند تعمید و امثال اینها هم ممکنه اتفاق بیفته. یا به همین منوال در واقع میان توی الان توی حتی من دیدم توی کلاب هاتو نمیگم از آخرین چیزها چیمش میگن شبکه های اجتماعی که جامعه فعال میشه استفاده میکنن، اما مثلا توی کلاب هاست هم هستن، میان گروه های میزنن تو بحث شفا.
بله.
و ادعا میکنن که از طریق خواهرمون هم فرمودن بحث انرژی درمانی کار شفا رو انجام میدن، روی بحث انرژی درمانی بحث میکنن، صحبت میکنن، بعد ها بحث رو میکشونن اون بعد از دو سه ساعت سه چهار ساعت بحث و گفتگو روی در واقع مسیحیت و شفا توسط کشیشان مسیحی یه بحث میکنن. اونجا کسانی که صحبت میکنن در واقع از روی صحبت ها و اینها افرادی که احساس میکنن آمادگی دارن اونها رو شکار میکنن، برای یه سری اتاق های خاص اونها رو دعوت میکنن، یه مقدار بحث های اونجا بازتر و شفافتر باهاشون انجام میدن. تکنیک هاشون توی مراحل جذب که در واقع جذب مرحله مرحله است، یعنی
بله.
اول آموزه ها رو به نام آموزه مسیحیت یا تبشیر ارائه نمیکنن، به اسامی مختلف و عناوین مختلف مطرح میکنن و پذیرش رو وقتی در کسی ببینن، آمادگی رو در او احساس بکنن، آرام آرام به صورت پلکانی اونو به گروه های خاصتری که بستر رو هی بیشتر فراهم میکنه هدایت میکنن. این روش رو دوستانی که حالا روی بحث گروه های خاص در واقع فرقه ها بحث فعالیت فرقه ها در فضای مجازی کار کردن حتما دیدن، این خیلی شبیه به نوع فعالیت وهابیته.
بله.
به نظر میرسه که خب همونطوری که جناب استاد کاشانی عزیز فرمودن، اینها از یک من در واقع اتاق فرمان شاید به نوعی دارن دستور میگیرن. ما گروه های افراطگرای وهابی هم که توی سالیان گذشته تقریبا یک دهه گذشته عذرگیری میکردن برای همین عملیات های مختلف انتحاری و عملیات های تروریستی در منطقه، روش جذبشون در فضای مجازی دقیقا همین مدل بود، یعنی جذب پلکانی بود و اتفاقا خیلی شبیه همین تبشیری ها می اومدن سراغ کسانی که گرفتار یه سری آسیب ها بودن، حالا یا آسیب های اجتماعی بوده یا آسیب های روحی روانی بوده، آسیب های خانوادگی بوده، حالا چه اعتیاده چه
بله.
چه بیماری های صعب العلاج، کسانی که آسیب دیدن و متاسفانه جامعه هم به اونها اعتنای لازم رو نکرده، اونها علاوه بر این رنج آسیب دیدگی رنج تنهایی رو هم باید تحمل بکنن. اینها در واقع در دام پهن شده توسط این گروه ها میافتن که به صورت پلکانی همین کار رو انجام میدن.
درسته.
خیلی هم صبورن آقای دکتر، اینها تو فعالیتاشون به شدت با صبر و حوصله عمل میکنن و همین خیلی باید در واقع مراقب بود، هم مسئولین ما هم خانواده ها هم جوانان ما خیلی باید مراقب باشن، اونها با صبر و حوصله شکار خودشون رو شکار میکنن.
خیلی متشکرم جناب حاج آقا پیش آهنگ که به درستی و نکات بسیار ظریفی رو مطرح کردید در این ارتباط. اگر موافق باشید ما یه آیتمی داریم تحت عنوان پارازیت که اتفاقا به شبه افکنی ها و تکنیک هایی که این شبکه های رسانه ای ازش استفاده میکنن پرداخته، با همونو بشنویم بعد در ادامه در خدمت حاج آقا کاشانی باشیم.
پارازیت.
سلام، در برنامه امواج شبهه میخواییم از پارازیت رسانه‌های معاند صحبت کنیم. شبکه‌ها و رسانه‌های معاند همواره به دنبال تخریب چهره دین از طریق ایجاد شبهه و تشکیک در ارزش‌ها و باورهای دینی مردم هستند و برای انجام این کار از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کنند.
در قرآن یه چیزایی داریم که آدم راحت نمی‌تونه باور کنه یا قبول کنه که اینا رو خداوندی گفته است.
این رسانه‌ها با ارائه اطلاعات درباره دین بر روی افکار عمومی تأثیر گذاشته و دستگاه فکری جدیدی را به مخاطب القا می کنند. در این روش دشمنان با دادن اطلاعات نادرست درباره ارزش‌ها و باورهای دینی سعی در آسیب رساندن به اعتقادات دینی مردم را دارند.
رابطه انسان با خدا قوی‌تر می شود یا ضعیف‌تر؟ پیروان ادیان پاسخ سوالات خدا در دستورات دینی می یابند یا نه؟
تهاجم فرهنگی تنها مختص به مسائل فرهنگی نیست، بلکه از توحید و معاد گرفته تا وحی و نبوت و مسائل مربوط به نظام اسلامی و دیگر مظاهر اجتماعی و اخلاقی دین همگی مورد تهاجم دشمن است.
در قرآن در میان کلمات وحی گفته می شود اگه زناتون شما را اذیت کردن شما می توانید حتی اونا رو بزنید. یه دفعه چنان سطح کلام پایین می افته که آدم دیگه نمی تونه بگه اینا جزو بواطن عالم است، جزو اخبار غیب است، جزو حقایق نهانی است که جز پیغمبر کسی به اونجا دسترسی نداره.
بی تردید آگاهی در برابر تلاش دشمن برای ایجاد شبهه و تشکیک در ارزش‌ها و باورهای دینی مردم و هماهنگی و انسجام در تولید و توزیع اطلاعات درست مرتبط با مسائل دینی و مذهبی یکی از راه‌های مؤثر برای خنثی‌سازی عملیات روانی دشمن و رسانه‌های معاند وابسته به آن است.
یکی از کارهایی که در باب تبلیغات باید انجام داد پاسخگویی به شبهات پرتاب شده در میان مردمه.
عصر بخیر شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه امواج شبه از رادیو گفتگو هستید. امروز با موضوع رسانه‌های تبشیری مسیحیت در خدمت شما بودیم. افتخار داشتیم میزبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر پیشاهنگ و همچنین حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا کاشانی و خانم دکتر حیدری بودیم. خب حاج آقا کاشانی، همونطوری که مستحضر هستید، مقام معظم رهبری مدظولالعالی بارها و بارها به رسالت مهم فرهنگی دستگاه مختلف در زمینه تبیین حقایق امورات مختلف فرهنگی، اجتماعی، مذهبی اشاره کردن و رهنمودهای ارزشمندی هم تو این حوزه ها برای اهل فهم و دلسوزای اسلام داشتن. توی این راستا با توجه به سرلوح قرار دادن منویات مقام معظم رهبری و حضرت آقا و همچنین متونی که در بیانیه گام دوم انقلاب میتونیم بهش اشاره بکنیم، به نظر حضرت عالی جهاد تبیین دستگاه های فرهنگیمون به ویژه رسانه های داخلیمون در ارتباط با این جریان های مخرب و آسیب رسانی که یک نمونش بحث مسیحیت تبشیری است، چی کار باید بکنیم؟ چجوری تحقق پیدا میکنه این جهادی که ازش صحبت میکنیم؟
نمیخوانید ما خداوند پیامبر گدامی اسلام میفرماید که یا ایها ما علیک الا البلاغ المبین، تنها و تنها و تنها و تنها وظیفه‌ای که بر عهده توست این رساندن است آشکار، پیام رو آشکار برسونیم. من در یک مثال میخوام عرض بکنم. یک بار مهمان یک صومعه بودیم از صومعه‌های کاتولیک مدتی و سر نهار یک بار صحبت این شد که یعنی این رئیس اون دیر و رئیس اون صومعه تو اوج داستان داعش و مسائل سوریه بود و از باب گلایه و از باب درد دل داشتیم با همدیگه صحبت میکردیم. به من گفتش که چه کنیم، بچه هامون دادن، جوان هامون دادن میرن سوریه کمک داعش می جنگند. من با تعجب پرسیدم مگر جوان شما هم میرن سوریه کمک داعش؟ و بله که میدن. گفتم چطور؟ برای چی میدن؟ آخه چه دلیلی داره که اینا باشن بدن؟ چه کم بودی دارن که مثلا میدن اونجا چی کنن؟ چون اینها که به هر حال اولا مسلمان نیستن که بخوام مثلا بگن داعش و داعش خود چقدر دقل مسلمان جا میزنه و چرا باید این کارو بکنن؟ گفت نگاه کن، ما برآورد ابتدایی خودمون اینه که داعش خلاصه ایست از تمام اون بازی های کامپیوتری و فیلم های هالیوودی که اینا در کودکی و نوجوانی دیدن و بازی کردن. تیر بردارن رگبار بندن این همیتی رو به اطلاع بکشن و امتیاز بگیرن، یا ماشینی رو بمبگذاری کنن وسط بازار منفجر کنن، عقب بایستن و سیگار بکشن و تماشا کنن. این واقعی اون همه چیزهایی است که روی ذهن بچه های ما کار شده و الان رئالش و واقعیش رو دیدن و یک جوری دیوانه شدن وقتی یه چنین صحنه زمین رو فریفته شدن. من بهش گفتم من یه نکته رو میخوام بهت بگم، این که جوانهای ما نمیرن سوریه کمک داعش بجنگن. گفت مگه میشه چطور توی این از چین داده میره، از روسیه داده میره، از آلمان داده میره، از فرانسه داده میره، از ترکیه داده میره، از ایران نمیره؟ گفتم از ایران نمیره کمک داعش. گفت چطور نمیره؟ گفتم به یه دلیلی که من میخوام به عنوان ابتدای بهت عرض بکنم، این که ما 50 سال 60 سال داریم رو ذهن جامعهمون کار میکنیم که آقا یک جریان تند افراطی خطرناکی به وجود آمده به نام داعش، به نام وهابیت. این جریان شاخصه هاش اینه، مشخصه هاش اینه. 100 ساله که تقریبا 150 ساله که جامعه ما نسبت به وهابیت حساسه و نسبت به اون گارد داره، آگاهی داره، اطلاعات داره، و الان که یه جریانی به اسم داعش به وجود آمده، تا ما به این جامعه خودمون اطلاع بدیم که آقا این داعش همون وهابیتی بوده که این گونه هست و این گونه هست و این گونه هست، جامعه سریع تطبیق میده و میگه بله و جذب چنین جریانی نمیشه. اما شما اجازه دادید که وهابیت بیا توی شهر شما تبلیغ بکنه، مسجد بسازه، یا به هر دلیل دیگه به پولشون نیاز داشتید و هر چیز دیگرشون نیاز داشتید، و جامعه شما نسبت به این خطر آگاهی نداره و لذاست که بی‌محاقا ممکنه جذب این داستان بشه.
بله.
باگوت ما و اونها در اینه که ما آگاهی داریم، ما بیان کردیم ولی اونها بیان نکردن. این در مورد جریان اما در مورد جریان مسیحیت تفشیری
چه کار باید بکنیم؟ توصیه
ما بیان نکردیم، ما آگاهی ندادیم. جامعه ما در جریان چیزی نیست. همونطوری که جامعه ما نسبت به وهابیت آگاهی داره، و یکی از زمانی بود که تمام دنیا، شما همه اون تاریخ رو زیاد نگذشته، 2-3 سال پیش بود، از همه دنیا داشتن میرفتن سوریه کمک داعش، ولی از جوانان ما نرفتن سوریه کمک داعش.
بله.
چون آگاهی داشتن. چرا جوان ترکیه آگاهی نداشت؟ چرا جوان روسی آگاهی نداشت ولی جوان ما آگاهی داشت؟ حالا همین داستان تو مسیحیت آیا اتفاق افتاده؟ آیا ما آگاهی داریم؟ جامعه ما میدانن؟
پس اولین همون... توصیه حضرت عالی آگاهی بخشی به جامعه در ارتباط با خسر این
آفرین.
جنس نرمی است که داره اتفاق میفته.
آفرین. اون همون دستی که خدا پیامبر فرمود ما علیک الا البلاغ المبین، تنها وظیفه تو رساندن آشکاره.
بله.
این تنها وظیفه به دوش ما سنگینی میکنه که ما هم در مورد وهابیت باید بگم خدا قوت و دست مریضا به دست تمام دست اندرکارانی که آگاهی دادن به جامعه ما و جامعه ما رو آگاه کردن. حالا نمیگم آسیب ندیدیم، ولی آسیب ما خیلی کمتر از اون چیزی بود که بقیه جوامع دیدن.
به نسبت اون ظرفیتی که اونا داشتن کار میکردن، ما آسیب خیلی کمتری دیدیم.
خیلی کمتری دیدیم. جامعه ما نسبت به یعنی رفتن سوریه بر علیه داعش، نه کمک داعش. اما در تمام کشورهای دنیا، از آمریکا رفت، از برزیل رفت، به نفع داعش جنگیدن.
بله. خیلی دیگه چی چه راهکار دیگه این مد نظر حضرت عالی
است؟ این اولی که حالا من وقت ارزونم میخوام به اطلاع استفاده کنم از سلام میشه دوستان، این که ما این انگه کار رو اگه دوست انجام بده نفت به دوم، این شبهات خاص به تفسیر نکنیم، مثلا بحث شفا نکنیم. شفا اتفاقی نمیفته که مشکل اون شفاست، این تلقینه و این تلقین تو انرژی درمانی هم ما میتونیم تجربه بکنیم، توی هزار روش دیگه هم میتونیم. اگر کسی اومد به ما گفتش که آقا مثلا من این کارو میکنم، نکن معجزه یک علائمی داره، اولین علائمی که عجز دیگران نمیتونن کپی اون رو بزنن، و اگر شما میخواد بگید که آقا این کار شما معجزه است، خب چرا اون هندو هم میکنه، اون بودایی هم میکنه، اون یهودی هم میکنه، اون مسلمان صوفی و مثلا ممکنه این جریانات مثلا این فرقه هم انجام بدن، اون حتی آتئیست هم انجام بده. این سامانه تلقینیه که ما نکن یه قانون داریم، میگه آن که را اسرار حق آموختن مخ کردن و دهانش دوختن. این کسانی که میان دکان راه میندازن توی تلویزیون که ما داریم شفا میدیم، تردید نباید بکنیم که اینا شارلاتانن.
درسته.
کسی که شفا میدهد دکان باز نمی کنه. بله شفا هست، معجزه هست، ولی نه اینکه تو اگر هست فقط مال یک دینه، نه اینکه یعنی مال همون که حق حقیقته و دلیل حقانیتشه، نه اینکه هم تو بزنی هم بودایی هم هندوه. یا نسبت بقیه صباحات که جامعه ما تو حوزه تبشیر روش تمرکز میشه که اساتید اشاره کردن، نسبت به این حوزه ها باید اطلاع رسانی خاص ویژه صورت بگیره که اطلاع رسانی کمی جاش فقدانش احساس میشه.
متشکرم حاج آقا کاشانی از فرمایشات و توصیه هایی که داشتید. خانم دکتر حیدری، توصیه های شما در ارتباط با بحث عملکرد رسانه های خودمون، خب رسانه های بیگانه و رسانه های اون طیف، معلومه که برای اونها دارن گام برمیدارن، برای اونها دارن ترویج میکنن، با هر هدفی که بخوایم بهش اشاره بکنیم، هدفش لیبرالیستی باشه، آماده کردن دنیا برای به خدمت بودن دو نظام سرمایه داره باشه، یا هر چیزی، خب اونا کار خودشونو دارن میکنن. ما تو حوزه رسانه چطور باید عمل بکنیم؟ بحث آفند و پدافندی که میتونیم تو این زمینه داشته باشیم.
بله، ببینید، رسانه ها و انتقال اخبار بدون شک در دنیای کنونی عمده ترین بخش انتقال اخبار در دنیای کنونی دست رسانه ها هست.
بله.
این رسانه ها هم در سطح شبکه های مختلف افزایش پیدا کردن. به هیچ وجه نمیتونیم از تاثیر، ببین شما نمیتونیم هیچ به هیچ وجه من الوجوهی شما نمیتونید تاثیر زندگی رسانه رو در زندگی بشر امروز کوتاه بکنید. به خاطر همین اونقدر که زندگی و وقایع روزمره ما که ما به عین لمسش میکنیم در ما اثر میذاره، به همون اندازه رسانه ها در ما اثر میذارن.
رسانه ها باید چیکار بکنن؟
بله، من قدرت و نقش نشانه در شکل دهی به افکار عمومی رو شما نمیتونید این کارش بکنید. چون من دارم به این قضیه اشاره میکنم، ببین رسانه ها به شکل های مختلف گرم و سرد هستن. یکی از این رسانه های گرم همین شبکه های ماهواره‌ای و شبکه های مجازی مختلف که الان در دسترس تمام ما قرار دارن. همونطور که دنیای لیبرال و دنیای سرمایه‌داری داره اونها رو ترویج میکنه، ما باید آگاهی و در این حال علم خودمون رو نسبت به اون شبکه‌ها بالاتر ببریم. یعنی آشنایی هرچه بیشتر ما و در این حال آشنایی به اهداف اونها میتواند کمک بکند که ما کمتر از این موارد ضربه ببینیم. به این معنی نیست که ما با بسته کردن این شبکه‌ها و با محدود کردن آنها میتوانیم، اتفاقا افرادی که محدودتر بشن تشنه‌تر میشن برای شناخت این قضايا. شما اگر ببینید که افرادی که آگاهی بیشتری دارن، افرادی که در با افکار بازتری و در این حال با آموزش‌های بالاتری تربیت شدن، کمتر مورد توجه به این رسانه‌ها و به این موارد که حالا تبشیری یا هر مورد دیگری اشاره می‌کنن. از طرف دیگر آشنایی با در رسانه‌های خودمون، همونطور که مقام معظم رهبری هم بسیار در موارد خودش در صحبت‌های خودش من دیدم که اشاره می‌کنه، میگه که امروز رسانه مجازی رو شما جدی بگیرید. توجه جوانان ما به رسانه‌های مجازی، توجه دانشگاه‌های ما به رسانه‌های مجازی. بنابراین با افزایش آگاهی، با افزایش علم نسبت به رسانه‌های مجازی، نسبت به رسانه‌ها، آشنایی با رسانه‌ها و تربیت افرادی با آشنایی دقیق نسبت به مسائل دینی و مذهبی و در این حال ترویج صلح و دوستی، آنچه که در رسانه تبشیری وجود دارد بحث مسیحیت است. مسیحیت در دین خودش، ما خود ما در دین خودمون هیچ منعی، هیچ مشکلی با دین مسیحیت نداریم، چون ما اون رو هر صلح و دوستی مینامیم. همینطور که الان داریم نزدیک میشیم به تولد عیسی مسیح، ما در ابتدای صحبت هم اشاره کردم که خود رهبر معظم انقلاب به مسیحیان جهان تبریک عرض کنه و این خود تبریک مبنای صلح و دوستی و برقراری زندگی سالم در کنار همدیگر از صحبت حضرت آقا داریم متوجه میشیم. لذا آشنایی با دین مسیحیت، ترویج صلح دوستی، ترویج اخلاقیات و مبانی اخلاقی اسلام، همونجور که پیغمبر اسلام صلوات الله علیه میگه که ما آمده ایم برای ترویج اخلاق و ترویج انسانیت و ترویج شعور بالای انسانی. ما با نشان دادن جنبه‌های مثبت که تمام جنبه‌های اسلام و دین شیعی و دین پیغمبر سلام الله علیه و مثبت هستش، ما میتوانیم جلوی بسیاری از ضررها که نسبت به این مسئله تبشیر وجود داره رو بگیریم. در این حال می توانیم با ایجاد صلح و دوستی در کنار ادیان، خود اون ادیان گرایش پیدا میکنن که جلوی افراطی‌گری و جلوی این شما بفرمایید رسانه‌ها یا ادیانی را که به صورت افراطی دارن تبلیغ میکنن را بگیرن. این مسئله جدی هستش که در مسئله رسانه و در این حال آشنایی و آشنایی مبانی رسانه‌ای. ببینید این در موضوع علمی ما باید جدی قرار بگیره، چون الان حاکمیت رسانه در زندگی تک تک افراد قابل چشم پوشی نیست. از چه طریقی رسانه‌های تبشیری توانستند بسیاری نفوذ پیدا بکنند؟ خب ما در همون ابتدای صحبت و آخر صحبت داریم اشاره می‌کنیم رسانه. بنابراین گفتمان رسانه را، آشنایی رسانه را جزء مسائل آموزشی قرار بدیم که خودش می‌تونه